Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în. Sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tâhirin. Lanetullah ala a'dâihim. کلام در این بود که مرحوم شهید رضوان الله علیه در بحث عدول از قصد اقامه در جایی که شخص قصد اقامه کرد و روزه گرفت بر اساس اینکه قصد اقامه داشت، نهایت از قصد اقامه خودش عدول می کند، حکم صیام او چیست؟ آیا این صوم او باطل است یا خیر؟ سه قول در این مسئله بود. قول سوم که فرمایش مرحوم شهید بود، تفصیل دادن بین عدول از قصد قبل از ظهر، قبل از زوال، و عدول از قصد بعد از زوال. عدول از قصد قبل از زوال می‌فرمایند موجب بطلان صوم است. روایات صحیحه هم در این جهت وارد بود، در این حرفی نیست. و اما عدول از صوم بعد از قیام، قصد اقامه بعد از زوال، این محل بحث بود. خب حالا اگر عدول کرد، فرمودند نسبت به نماز باید نماز را قصرن بخواند. از طرفی حسب روایات بین افطار و وجوب قصر ملازمه است، به دلالت منطوقیه‌ای که در روایات وارد شده است. استفاده عکس نقیض کرده اند که اگر جایی افطار نباشد و جایز نباشد، قصرم جایز نیست. پس اگر بین افطار و وجوب قصر ملازمه است حسب روایت، بین امساک و وجوب تمام نیز ملازمه باید باشد، عکس نقیضش. بر اساس این، اشکالی که متوجه مرحوم شهید شده بود این بود که ایشان در رابطه با صوم فرمودن باید روزه اون روز رو بگیرد، اگر روزه اون روز باید گرفته بشود، یعنی امساک واجب شد، قهرن صلاتم باید چی؟ تمام باشد، نه قصر. ایشان تفکیک فرمودن بین ملازمه‌ای که در اصل بود در مورد عکس، اگر طبق عکس نقیض بین امساک و وجوب تمام ملازمه است، شما وقتی امساک را در اینجا قائل شدین بعد از زوال، باید تمام قائل باشید، نماز را باید تمام بخواند، چطور فهمیدین قصر؟ این اشکالی بود که شده بود، لذا در مقام جواب برآمده بودن. در اینجا فرمایشی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل شد که ایشان از باب تنقیح منات وارد بر این مطلب شدند. می‌فرمایند ما در روایات داریم، چون تارتن گفته می‌شود اطلاق روایاتی که می‌گوید اگر کسی سفر بعد از زوال داشته باشد، این سفر بعد از زوال موجب بطلان صوم اون روز نمی شود. روایات متعدده ای هم وارد شده است، خواندیم بعض از روایات رو. اگر گفتیم اطلاق این خروج بعد از زوال شامل این عدول بعد از زوال بشود، خب حسب اون روایات ما میگیم بعد از زوال روزه او باطل نیست. اندج حل اشکال مرحوم شهید نشده هنوز. ولی اگر این را نگفتیم، راهی را و بیانی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است از اون راه باید وارد بشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اطلاقی در اینجا شامل مورد بحث ما نمی‌شود. چرا؟ چون اون روایات ناظر است به خروج شخص حاضر. اگر کسی حاضر اهل بلدی است و در روزی روزه‌ای گرفت بعد از زوال از اون محل به اصطلاح خودش خارج شد، یعنی وطنش در واقع خارج شد، این خروج بعد از زوال مبطل صوم او نیست. چه ربطی دارد به محل بحث ما که کسی از محل اقامه و از قصد اقامه خودش عدول کند؟ عرضی که بنده عرض میکنم، میتونیم ما اینجا سه صورت در نظر بگیریم. ببینید، خروج بعد از زوال شخص صائم، صائمی که حاضر است. خروج بعد از زوال شخصی که خارج میشود از محل اقامه بدون عدول. و خروج شخص از بعد از زوال از محل اقامه بعد از عدول از قصد اقامه. اگر ما بتوانیم اطلاقی بگیم در اینجا باشد، شامل حال اون کسی که از محل اقامه بدون عدول خارج بشود، این رو میشود گفت که شخصی بعد از زوال از محل اقامه خارج بشود، چون مقیم عشرت ایام به منزله متوطن هست. بعد از اینکه به منزله متوطن شد، این خارج از محل اقامه مثل خروج شخص حاضر هست از وطن. اما خروج کسی که اقامه در جای داشت و از قصد اقامه عدول کرد، خروج او رو نمیتونیم به منظر خروج شخص حاضر بدانیم. لذا اطلاق نمیشود شامل حال این شخص بشود. این اجنبی است از مورد روایت. ولیکن تنقیح مناطی که مرحوم شیخ فرموده ان، این بیان دیگری است. این دیگه بحث اطلاق نیست. به این نحو ایشان ادعا فرموده ان، اگر سفر موجب بعد از زوال، سفر بعد از زوال موجب بطلان صوم نشود، عدول از قصد اقامه بدون تحقق سفر، سفر محقق که ولی عدول کرده از قصد اقامه، این به طریق اولا باید مبطل صوم نباشد. و چه اولویتش این است که واضحه که این دیگه انشاء سفر که نکرده، از قصد اقامه خودش عدول کرده است. این بیانی است که مرحوم شیخ فرموده. تا اینجا عرض شد، ولی با این اضافه‌ای که امروز عرض کردیم، در مقام بیان نهایی که در اینجا هست، ابتداءً به عنوان مقدمه من عرض می‌کنم که عدول چه حکمی دارد. آیا عدول از قصد اقامه مانند اسباب ناقله هست، جنبه نقل و سببیت منهینه دارد، یا اینکه جنبه کشف دارد؟ در بحث اجازه در باب بیع فضولی این بحث بود که آیا اجازه مالک به معنای کشف رضایت است از حین صدور بیع و معامله، یا اینکه نه، اجازه معنای او عبارت است از رضایت من حین تحققه، نه من بدو الامر. مثلا دیروز معامله را انجام داده است، امروز مالک با خبر شده است، گفتن آقا خانه شما رو فروختن، نظرتان چیست؟ میگه کار خوبی کردن. این معنای این که میگه کار خوبی کردن و اجازه میکند اون بیع را، یعنی این معناش این است که این بی مؤثر است و صحیح بوده است از ابتدا و این اجازه کشف از رضایت باطنی او از حین صدور عقد دارد، یه تعبیر می‌کنه اجازه کاشف است، یا اینکه نه اجازه کشف نمی‌کند از اینکه رضایت از اول بوده. معنای اجازه اینه که از الان من راضیم. و اینا ثمراتی دارد که در مکاسب دیگه مرحوم شیخ مفصل بحث کرده. اینجا هم همینجور دو احتمال وجود دارد. یکی این که بگیم عدول ناقل است، یعنی از این لحظه ای که این شخص عدول کرده است اثر برای این عدول میاد دیگه، قبل از این که عدول از قصد اقامه بکند اثری برای عدول نیست و عدول اصلا وجود نداشته است، از همین لحظه ای که وجود پیدا کرده از همینجا اثر دارد. خب این بیان در چه صورتی قابل قبول است؟ در صورتی قابل قبول است که ما علت تامه وجوب تمام را مجرد قصد اقامه بدانیم، دیگه صلات رباعیه را دخیل ندانیم به عنوان جزء الموضوع، گرچه خودش مشکله دور داشت، حالا کاری به اون اشکال و وجهش نداریم. اما اگر گفتیم که مجرد قصد اقامه علت تامه نباشد، بلکه قصد اقامه ای که منتهی بشود به صلات رباعیه، این چنین قصد اقامه مؤثر است، خب پس بنابراین حالا ولو به نحو شرطیت نه جزء موضوع جزء العله ندانید. علی حال این اگر این چنین گفتیم، اینجا نمیتوانیم بگیم که عدول ناقل کاشف هست. چرا؟ چون سببیت محقق نشده. یه میگیم چون در بحث بی خود صیغه بی علت تامه بود، یعنی حداقل مقتضی بود، ولیکن مشروط است به شرطی که رضایت باشد، تأثیر فعلی او به رضایت مالکین است از طرفه. در اینجا اینجوری اگر گفته شد هنوز سبب تام وجوب تمام محقق نشده است. بله بنابر فرضی این که علت تام بدانیم، که اونایی که میگفتن چه عدول قبل از زوال باشه چه بعد از زوال، در هر دو صورت روزه او درست است. اگر عدول را سبب تام دانستیم، در این صورت این حرف جا دارد که حالا بگیم این عدول اثر منهینهی دارد یا اثر منهین قصد الاقامه دارد. اگر گفتید عدول کاشف است، اثر میگذارد از همون ابتدا، پس معلوم شد که اصلا قصد او لغو بوده، قصد او باطل بوده است. خب پس نتیجتا روزه او باطل است، چه قبل از زوال چه بعد از زوال، اگر ما عدول را کاشف بدانیم. ولی اگر عدول را ناقل بدانیم، در این فرض قبل از زوال باطل صوم او، ولی بعد از زوال به دلیل همون روایت خاصه که اگر روایت نبود قبل از زوال هم میگفتیم صحیح، بعد از زوال روزه‌ای بوده است که تا زوال محقق شده است. خب بعد از زوال بحث تنقیه منات مرحوم شیخ هم در اینجا دیگه جا دارد. اگر عدول را ناقل دانستیم که معنای ناقلیت در فرضی است که علت تامه وجوب تمام نیت الاقامه وحدها باشد بدون دخالت امر آخری، خب نیت اقامه محقق شد، عدول هم اثرش منهینهی هست نه من بدو الامر بنابر فرض نقل. اینجا مسئله تنقیه مناطی که مرحوم شیخ فرمودن وجه دارد و وجهش هم همینه که خب ما میگیم اگر سفری محقق بشود بعد از زوال، انشاء سفر کند، خللی در صوم اون روز ایجاد نمی کند، قصد عدول از قصد اقامه به طریق اولا باید خللی را ایجاد نکند. پس خلاصه این شد که فرمایش مرحوم شیخ به عنوان تنقیه منات فقط بنابر مبنای اولا علیت تام داشتن قصد اقامه و ناقل بودن عدول قابل قبول است. ولی اگر ما کاشف بدانیم، اگر کاشف بدانیم عدول ولو بعد از زوال باشد، معنای کاشفیت اینه که استقاوه از اول لغو بوده و این شخص اطلاع نداشته است. خب این لغویت قصد اقامه اگر محقق شد به واسطه بنابر مبنای کاشفیت، دیگه فرق گذاشتن بین قبل زوال و بعد زوال معنا ندارد. همونجوری قبل از زوال صوم بلا قصد اقامه بوده، در واقع بعد از زوال هم صوم او صوم بدون قصد اقامه بوده است و صوم بدون قصد اقامه در غیر از وطن جایز نیست، صوم در سفر می شود و جایز نیست. و اما مبنای دوم که ما نیت الاقامه را مع صلات رباعیه تمام دخیل بدانیم در وجوب تمام، با قطع نظر از اون اشکالی که داشت این وجه، این بیان مبنی بر اینه که کار به اون اشکال نداره که اصلا اصل این مبنا صحیح نیست، بر فرض این که اون اشکال را صرف نظر کنیم، بنابراین دیگه تنقیح منات اساسی نخواهد داشت. چرا؟ برای خاطر این که ما چه عدول را کاشف بدانیم چه ناقل بدانیم، سبب تام وجوب تمام هنوز محقق نشده است، چون سبب تامش صلات رباعیه بود است که این آقا هنوز صلات رباعیه از این صادر نشده است، که اگر صلات رباعیه صادر می شد این دیگه خلاف فرض بحث ماست از اول تا اینجا. اگر صلات رباعیه صادر می شد اصلا خلاف فرض بحث ما، چون مفروض بحث ما این است که از اینجا شروع شد بحث، همون جوری که صلات واحده رباعیه در استقرار قصد اقامه دخیل هست و موجب می شود که اگر عدول پس از این صلات رباعیه بود، مادامی که شخص در اونجا هست نماز را باید تمام بخواند و کل ما یتوقف و علا قصد اقامه یجوز و صدوره من، مادامی که در اونجا باشد، آیا صومم مانند صلات رباعیه هست یا نه؟ حالا اگر ما گفتیم قصد اقامه به تنهایی فایده ندارد، صلات رباعیه هم باید زمیمه بشود، خب صلات رباعیه زمیمه بشود خلاف فرض بحث ماست، چون بحث ما این است که غیر از صوم کار دیگری از او صادر نشده است. که ما اینکه یک مرحله بحث در این بود که اگر نافله صلوات رباعی از صادر می شد هم حکم صلات رباعیه را دارد، مثلا قصد اقامه کرد نافله نماز ظهر را خواند ولو دو رکعتش خواند، بعد از این نافله عدول کرد، آیا این مثل صلات رباعیه هست که مادامی که درش هست در اونجا هست نماز را تمام بخواند، یا نه مانند او نیست که این بحث انجام شد و گفتیم اثر ندارد، خواندن نافله اثری در این که باید نماز را تمام بخواند مادامی که در اونجا هست نخواهد داشت. صوم هم همون جور است یا نه؟ خب هم اگر ما گفتیم صوم نیت الاقامه مع صلات رباعی است، دیگه این قسم از بحث ما در این چنین فرضی مورد نخواهد داشت، چون هر جا شما این بحث بخواهید بکنید میگه اصلا موضوع هنوز محقق نشده، موضوع وجوب تمام عبارت است از قصد اقامه مع تحقق و صدور صلات رباعیه. این نهایت چیزی است که در بحث تنقیح منات می شود گفت. پس فرمایش مرحوم شیخ بنابر فرض علت ناقص بودن قصد اقامه اثر ندارد، بنابر فرض علت تام بودن قصد اقامه باز، در صورتی که اجازه را کاشف بدانیم، عدول را کاشف بدانیم، باز اثری ندارد. اگر اجازه را عدول را ناقل بدانیم طبق این مبنا و اینکه قصد الاقامه علت تام باشد وجهی داشت و قابل قبول بود. این نهایت چیزی است که در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ در اینجا می شود گفت از فرمایشات مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه. اینه که بنده استفاده کردن اینه نتیجه این بحث میشه. اون چرا که در انتهای بحث به عنوان نظر خودشون اختیار میکنن رجوع به همون فرمایش مشهور هست که نیت الاقامه، قبلا هم این بحث شد، نیت الاقامه به تلبس به نیت الاقامه مثل تلبس به سفر کفایت میکند. این که ما دخیل ندانیم صلات رباعیه را، این به جهت همون محظور دوری بود که قبلا بیان شد و پریروز یا دیروزم عرض کردم اشکال دور را. لذا ما اگر اون چرا که میتوانیم در اینجا بپذیریم این است که نیت الاقامه همونجور که مشهور فرمودن علت تامه باشد برای وجوب تمام، و صوم این شخص بعد از تحقق علت تامه اگر قبل از زوال باشد بر اساس روایات صحیحه‌ای که وارد شد صوم او باطل می شود عدول، ولی اگر عدول بعد از ظهر باشد و بعد از زوال، این عدول بعد از زوال موجب بطلان روزه او در اون روز نخواهد بود. حالا یا بر اساس تنقیح مناطی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا فرموده اند، یا اینکه بگیم نه، روایاتی که در اینجا وارد شده است اطلاق شامل ما نحن فی هم بشود که مشهور ادعا کرده اند. علی ای حالین، یا به اون جهت یا به این جهت صوم بعد از زوال بگیم صحیح باشد. و اما این که ما تفکیک کردیم بین صوم و صلات، این به جهت دلیل خاص است. حالا دلیل خاص یا تنقیح منات میدانیم یا همون اطلاق روایات میدانیم. پس بنابراین نمازش را باید قصرن بخواند، اما صوم اون روزش به احد الوجهین صحیح است. پس اون نظری که اینجا قبول میکنن همون نظر مشهور است که در اینجا بیان کردن که تبعل شهید رضوان الله علیه تفصیل بین عدول قبل از زوال و بعد از زوال داده. این بحث تمام میشه تا اینجا. و اما مطلب دیگری که هست که مسئله اخرى این است که اگر نیت اقامه کرد وقت صلات رباعیه هم داخل شد، اما در مجموع این وقت نماز چهار رکعتی ازش صادر نشد از باب نسیان، اصلا فراموش کرد نماز بخواند و وقت گذشت، مغرب که وارد شد عدول کرد، آیا عدول در اینجا در وقت مغرب مثل عدول کسی است که قبل از صلات رباعیه است؟ چون صلات رباعیه ای نخوانده ولو نسیانن، یا نه مانند کسی است که صدر منه صلات رباعیه، چون نسیان عذر است برای او، اگر نسیان نمی کرد که می خواند. پس این مانند عدول بعد از صلات رباعیه باشد. این چه حکمی دارد؟ خب اگر واضح است که مثل عدول قبل از صلات رباعیه باشد، باید مادامی که هست نماز را قصر بخواند. ولی اگر عدول او عدول بعد از صلات رباعیه محسوب بشود، باید مادامی که هست نماز را تماماً بخواند. در رابطه با قضای اون صلاتی هم که ازش فوت شده است همین بحث هست. اگر گفتیم این عدول بعد از رباعیه محسوب می شود، اون نمازی هم که ازش فوت شد باید تماما قضا کند، و اگر عدول قبل از صلات رباعیه باشد، باید اون دوتا صلاتی که ازش فوت شده است را قصرن قضا کند. این بحث هم قهرن به تبع میاد. تحقیق این بحث ان شاء الله فرداشون اول بحثه. صلی الله علی محمد.